أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذکر کوتاهی درباره فرع دیروز لازم است و این است که گرچه حق این است که استسباع تحت السما لازم نیست و می شود از دون متجز تحت السقف هم بهره برداری کرد، ولی برفرض اگر کسی به این فتوا رسید که باید از دهن متنجس، از روغن متنجس، از گاز متنجس تحت السما استسباح بشود، چون روشن است که این برای پرهیز از تنجس سقف است. اگر وسایل صنعتی توانست که این دودها و این لوازم همراه دود را به بیرون منتقل کند با لوله کشی، این چنین نیست که باز تحت سقف ممنوع باشد، چون یه تعبد قراه و صرف نیست. یه وقت است که تحت سقف حکمی دارد، تحت السما حکمی دارد. نظیر این گفتن نماز عیدین باید تحت السما باشد. این نمی شود کسی در مسجد نماز عیدین را بخواند به بهانه اینکه بلندگو صدا را به بیرون میبرد. این پیداست اون چه از نصوص استفاده می شود این است که یه فضای بازی می طلبد که انسان با شرح صدر دعا کند. اینجا سما به ماهی سما خصوصیت دارد. دعای تحت سما یا عیدین تحت سما، دعای صلات عیدین تحت سما باشد. اما اینجا استسباع تحت السما خصوصیت تعبدی ندارد، این برای پرهیز از نجاست سقف است. اگر با وسایل صنعتی بشود این دودها را به بیرون هدایت کرد، دیگر سقف آلوده نخواهد شد، مگر کسی بگوید تنجیس لوله های بخاری هم مثل تنجیس سقف محذوری دارد. به هر تقدیر اگر گفته شد که سقف لازم است، یعنی برای اینکه سقف آلوده نشود. این تذکری بود مربوط فرع دیروز. اما یکی از مسائل مربوط به کالای متنجس عموما و درباره خصوص دهن متنجس خصوصا این است که تنها بهره‌ای که میشود از این روغن متنجس گرفت همون سوخت و سوز است، یا میشود از این روغن صابون درست کرد، میشود از این روغن وسائل درمانی درست کرد، می شود از این روغن وسایل صنعتی درست کرد، چه اینکه برای سفن یعنی اون دسته های چرمی شمشیر و دشنه و اینها از این استفاده می کردن، اون رو چرب نگه می داشتن که خوش نشه و پاره نشه. برای عجرب که کسی که بیماری جرب و گال دارد درمان می کردن به وسیله این روغن. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ عده‌ای برانند که تنها بهره‌ای که میتوان از دهن متنجس برد همون سوخت و سوزه. عده‌ای میگویند نه، غیر سوخت و سوز هم بهره‌های دیگر رواست. منشأ این دو فتوا دو مبناست. مبنای اول این که بهره برداری از دهن متنجس ممنوع است الا در مورد استسباح. این اصل است، اصل و قاعده و مرجع در این گونه از امور حرمت است الا ما خرج به دلیل، و دلیل در خصوص استسباح آمده. مبنای دوم آن است که اصل در این گونه از موارد جواز انتفاع است الا ما خرج به دلیل. اون ما خرج به دلیل که ممنوع است اکل است و شرب است و استسباع تحت سقف است اند بعضن و ماننده هم. کسانی که اون مبنا را دارن نظرشون این است که از دهن متنجس می شود برای درمان بیماری ها، برای صابون، برای چرب نگه داشتن پوست هایی که دست غلاف شمشیر و دشنه و امثال ذالک است استفاده کنند. کسانی که از مبنای من بهره برن میگن تنها بهرهی که از دهن متنجس میشود استفاده کرد برد همون سوخت و سوز است. بحث را اونطوری که بزرگان مخصوصا مرحوم شیخ و بعد از ایشون مرحوم آقای نائلی تنظیم کردن در سه مقام است. مقام اول اقوال در مسئله است، مقام ثانی روایات مسئله است، مقام ثالث اصول حاکمه در مسئله است. در مقام اول ببینیم آیا یه اجماع قطعی در کار است که همگان یک فتوا دارند یا نه. اگر اجماعی در کار بود این اجماع مدرکی است یا نه. اگر ثابت شد به اینکه همگان یک قول دارند به اجماع قطعی است و مدرکی هم در کار نیست، بنابر نظر کسانی که اجماع را حجت می دانند چنین اجماعی حجت خواهد بود. ولی اگر در مقام اول بحث ثابت نشد که همگان یک قول دارند، مسئله اختلافی است و اونهایی هم که ادعای شهرت کردن یا دعوی اجماع ارائه کردن این دعوا را به بعضی از ادله اسناد دادن، پس بنابراین اجماعی نیست، اگر هم باشد مدرکی است، اجماع تعبدی نخواهد. اونگاه نوبت میرسد به مقام ثانی بحث که روایات مسئله است. اگر ما در روایات به یک نتیجه اماره‌ای رسیدیم نوبت به مقام ثالث نخواهد رسید، برای اینکه ما یک روایتی که اماره در مسئله است و مقدم بر اصل است یه مرجعی پیدا کردیم که یا دلالت بر جواز دارد الا ما خرج به دلیل، یا دلالت بر منع دارد الا ما خرج به دلیل. اگر یه روایتی چنین مضمونی را افاده کرد که همه بهره‌های کالای متنجس ممنوع است مگر استثناء، خب این میشود مرجع. و اگر روایتی پیامش این بود که همه بهره‌های کالای متنجس که دهن متنجس از این قبیل است جایز است الا ما خرج به دلیل نظیر اکل و شرب و استثناء تحت از سقف اندوازه، خب مرجع این است. اگر ما در مقام ثانی بس به یه روایت حاکمی نرسیدیم نوبت میرسد به مقام ثالث بس که مقتضای اصل عملی چیست، آیا اصل اباحه است یا حظر و حرمت است. و اگر این اصل اباحه بود آیا دلیلی حاکم بر این اصل هست یا نه. پس از این جهت بحث را در سه مقام ارائه کردن. تو فرماشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه همه مسائل هست منتها خیلی پراکنده. مرحوم نائینی همه اینها در یه صفحه جمع کرده. خب اما اون مقام اول که اقوال در مسئله چیست، اون چه که از فقها رضوان الله علیه هم رسیده است، این فقها سه گروهن و دو قول دارن. قدمای از اهل حدیث نظیر صدوقین رضوان الله علیه ما و متأخرین از اهل فتوا نظیر شیخ طوسی به بعد تا به شیخ انصاری، اینا فتواشون این است که اصل جواز بهره برداری از کالای متنجس است الا ما خرج به دلیل و اختصاصی هم به دهن ندارد. حالا درباره دهن در اینجا مطلب عنوان کردن هر کالای متنجسی را هم این اصل میگیرد. پس در بین قدما اونها که اهل حدیثن نظیر صدوقین رضوان الله علیه اینا فتوا به جواز دادن و بعد از اونها که از مرحوم شیخ طوسی رو جز متأخرین به حساب میارن و بعد تا برسد به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اجمعین اینا فتوا به جواز دادن، گفتن اصل جواز بهره برداری از کالای متنجس است الا مخرج به دلیل. پس این دو گروه از اهل نظر که برخی محدثن و برخی اصولی و اهل فتوا و اجتهاد، اینا فتواشون این است که اصل جواز. گروه سوم که قول دوم را دارن اون قدمای از اهل فتوایان که اونها فتوای شریفشون این است که اصل منع بهره برداری از کالای متنجس است الا ما خرج به دلیل، اون استثباه است. جز سخت و سوز از روغن متنجس نمیشه بر بود. از این اختلاف سه گروه، یعنی محدثین از قدما که با متأخرین اهل فتوا هماهنگند و متقدمین از اهل فتوا که با اینها مخالفند، معلوم می‌شود که یه وفاق عمومی در کار نیست که همگان به یک امر فتوا داده باشند. اونا هم که ادعای اجماع میکنند، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در دعوای اینها مناقشه میکنند که شما اگر ادعای اجماع کردید، قول فقها را ذکر کردید، همون فقیهانی که شما قولش را ذکر کردید، اون فقیهان در دو کتاب دو تا فتوای متفاوت ارائه میکنند، پس اتفاقی در کار نیست. برفرضم باشد از متن سخنان این بزرگان برمی آید که سند اونا همین روایات مسئله است، پس اجماعی در کار نیست، برای اینکه سه گروه از صاحب نظران فقهی دو تا رأی دارن و اگر هم برفرض اتفاقی باشد، این مستند است به همین روایاتی که در فرماشات خود این بزرگان مشهور است. این خلاصه بحث در مقام اول. اما مقام ثانی که مقتضای روایات مسئله است، چون همه این روایات یا غالب این روایات در بحث‌های قبل خونده شد، الان اونا رو فقط اشاره می‌کنیم نه تکرار. فقط یک روایت است که خونده نشد و در وسائل هم نیست، اون همون روایتی است که مرحوم شیخ بهش اشاره کرده که این راوندی رضوان الله علیه نقل کرده و اون این است که سوال می‌کنن آیا می شود از دهن متنجس بهره صابون سازی برد، او رو صابون ساخت و استفاده کرد؟ فرمود آری، بیعه لمن یعمله صابونا یا لیعمل صابونا. مشکلی در این روایت هست، البته ضعف سند هست و اگر روایت معتبری بود صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل می کرد. روایات مسئله غالبش خونده شد که الان اشاره میکنیم، به استثنای این روایت که الان مرحوم شیخ بهش اشاره فرمود. روایات رو به حسب نظر ابتدایی میگن اینا متباینن و راه حل ندارن، چون تعارض و اینها تباینیست قهرن سقوط میکنن، نوبت به مقام ثالث بحث که بررسی اصل عملیست میرسد. ولی اگر ما توانستیم در همین مقام ثانی بحث به یک نتیجه برسیم، دیگه نوبت به مقام ثالث بحث نخواهد رسید مگر بر فرض تنزل. ابتداعا چنین ادعا میشود که این روایات موجود در مسئله تعارضشون تباینی است، یعنی رو در روی همه، یک طایفه دلالت می‌کند بر این که بهره برداری از کالای متنجس ممنوع است مطلقا الا ما خرج به دلیل، روایات دیگر مقابل این رو تفهیم می‌کند. اون روایاتی که مستفادش این است که بهره برداری از متنجس و نجس، چون جان نجس هم با متنجس اجازه که می‌شود، اون متنجسی که قابل تطهیر نباشد مثل نجس است، چون بحث در متنجسی نیست که تطهیر پذیر است. اگر آب متنجس بود، خب با تطمیم کر، با تطمیم جاری و مانندان تطهیر می شود. تمام محور بحث در اون متنجس غیر قابل تطهیر است. متنجس غیر قابل تطهیر در حکم نجس است، چون به هیچ وجه قابل طهارت نیست. خب اون نجس ذاتی هم همین است، نجس ذاتی اون نجس، اون عیان نجسه همین است، به هیچ وجه تطهیر پذیر نیست. یه روغن مایعی که در همون روایتی که در از صابون اصلش این است که وقع فیه شیء له دم فیموت، از امام کاظم سلام الله علیه سوال میکنن، روغنی است، مایع است، یه حیوانی که دارای دم است، یعنی دم سائله، این ناظر به آن است که اگر یه حیوانی دارای دم سائل نبود، خب مرداره او که نجس نیست. ماهی این طور است، پشه این طور است، امثال زاله. اینایی که دارای دم سائل نیستن مردارشون نجس نیست. مردار حیوانی نجس است که لهو نفسون سائله. اینی که از امام کاظم سلام الله علیه سوال میکند این است که زیتی است، روغن مایه است که وقع فیه شیء له دم فیموت، چیزی که دارای نفس سائل است افتاد و مرد، موشی افتاد و مرد. حضرت فرمود بیعه لمن یعمله صابونا، اون کسی که صابون درست میکنه از این روغن رو بفروشی. خب سرش اینه که این گونه از کالاهای متنجس تطهیر پذیر نیست، مثل این نجس. لذا با متنجس غیر قابل تطهیر معامله عین نجس میکنه. از این جهت تو فرمایشات مرحوم شیخ از یک سو، تو فرمایشات مرحوم نائل رضوان الله از سوی دیگر، متنجس و نجس با هم ذکر میشوند. و در مقام ثانی بحث که بررسی روایات است، مرحوم نائل به روایت میته تمسک میکنه، با اینکه اون نجس است نه متنجس. میخوام بفرمان که اون متنجس تطهیر ناپذیر با نجس یکیست. خب روایاتی که طایفه اولا، روایاتی که دلالت بر من میکند که بهره برداری از اینها ممنوع است الا مخرج به دلیل، همین است که در سمن المیتت سود، سمن المیتت سود است. یا روایتی که در باب ششم بود که شخصی میگوید ما دارای گوسفندانی هستیم، رمه داریم، دام داریم و نگهداری این گوسفندای پروا شده دنبدار برای ما سخت است، ما در حال حیات این دنبه ها را از اینا قطع میکنیم، چیکار کنیم؟ علیات به دنبه های اینا را قطع میکنیم. فرمود این اگر در حال حیات قطع کردی چون مبان من الحی است، مبان من الحی میته خواهد بود. یذیبها و یسرج بها ولا یاکلها ولا یبیعها. فرمود این رو داغش میکنید، آبش میکنید و به عنوان بهره برداری سوخت و صورتش استفاده میکنید و نخورید و نفروشید. پس اکل و بیع ممنوع است، فقط سوخت و سوز جایزه. خب اون روایات که در از سمن المیتت سهدم، یا این روایتی که در باب شش از ابواب ما یکتسب و به نقل شده است، به این که دنبه های حیوان زنده را اگر قطع کردید فقط به درد سوخت و سوز میخورد، اینا دلالت میکند بر اینکه اصل من است الا مخرج به دلیل، اون استسباح است. و روایات توحف العقول هم برای کسانی که این سردش رو معتبر میدونن کافی است، چون پیام اون روایات توحف العقول و دعائم و جعفریات و اینها این است که جمیع و تقلبات فیه حرام. خب این پیام اصل را دارد، پیام قاعده را دارد، یعنی تمام انهای بهره برداری حرام است. اونگاه مسئله استسباح را که در روایات باب شش آمده لاکل یستس و فستس به بمانم دیان، مقید اون اطلاقات یا مخصص اون عمومات خواهد بود. پس روایاتی که دارد سمر المیتت سخت که کم نیست، یک. روایاتی که دارد اگر دنبه گوسفندی را بریدید جز برای سخت و سوز بهره دیگر نبرید، دو. روایات توحف العقول و دعائم و جعفریات امثال زاله که مضمونش این است که جمیع و تقلبات فی حرامان، سه. اینها میگوید که قاعده اولی حرمت بهره برداری از این کالاهای نجس یا متنجس غیر قابل تطهیر است الا مخرج به دلیل، مخرج به دلیلش همون استسباح. در قبال این طایفه ناحیه مانع روایات مثبت مجوزی هست و اون بخشی از روایاتی بود که خونده شد، باید به این که شما می توانید از او بهره هایی ببرید و این استثباء به عنوان مثال هست، اگر چیزی منفعت محلله عقلایی داشت می شود ازش استفاده کرد. نشانش همون روایات باب میته است که اونم قبلا خونده شد. اون کسی که با پسرانش چند تا کارگاه داشتن، کارگاه شمشیرسازی، کارگاه غلافسازی، کارگاه صفحنسازی، دسته شمشیر و مانند آن، از این سوالهای گوناگون برمی آمد که این شخص یک کارگاه وسیع داشت، شرکتی بود بین او و پسرانش که اون قاسم بن محمد و بنوهو اینا مکاتبه داشتن خدمت حضرت. خب گاهی سوالشون در این بود که ما شمشیرها رو بفروشیم به سلطان یا نه. معلوم شد کارگاه شمشیر سازی و شمشیر خریدن و شمشیر فروشی داشتن. گاهی سوال میکردن که ما با همون لباس نماز بخونیم و لباس کارگاه ما که تن ماست با همون لباس نماز میخونیم، در کارگاه ما پوست میته هست برای غلاف سازی و دسته شمشیر و اینا، چه کنیم؟ و ما به این امر محتاج، مورد ابتلای ماست. وجود مبارک حضرت در اون مکاتبه فرمودن به این که اجعل صوباً للصلاة. خب به اونها هیچ اصلا اشاره نکرد و در موقع بررسی اون روایات به این نتیجه رسیدیم که این به خوبی دلالت میکنه بر جواز بهره برداری، برای اینکه این شخص اصرار کرد، با کلمه اصرار و الجا و اینا توش هست که ما محتاج به جواب سوالی، محل ابتلاء ماست، این کار داریم میکنیم، کسب دیگر هم نداریم، کسب دیگر نداریم مجرم استفاده شد نه، یعنی نان ما لنگه، نه ما دیگه شرکت ما اینه، دستگاه ما همینه، ما الان با روابط تجاری که با افراد داریم کارمون همینه، بخوایم کارگاهمون رو تعطیل کنیم یه کار دیگه بگیریم برای ما دشواره، ما محتاجیم این کار رو بکنیم یا نکنیم. حضرت فقط فرمود که برای نماز یه لباسی فراهم بکن، خب یعنی این کارتون جایزه دیگه. پس صفن سازی، قمد سازی، غلاف سازی، دست سازی، چه اقماد و دسته ها، چه صفن و غلاف ها، چه صفن و دسته ها، این دسته های شمشیر و دشنه، غلاف های شمشیر و دشنه که با این پوست ها میسازی، این حلاله. خب حالا اگر این گونه از بهره برداری ها را حضرت تجویز کرده باشد، معلوم میشود به این که این روایات در مقابل اون روایات کاملا رو در روی همه. اون طایفه اولا میفرمود ثمن المیتت سهتون، این طایفه دارد که نه، خرید و فروش این مردارها برای این بهره برداری ها رواست. این رو در روی، اگر رو در روی هم شدن، ما باید به مقام ثالث مراجعه کنیم. ظاهرا رو در روی هم نیستن به دلیل اینکه در همون بحث های استفاده از میته گذشت، همه اونها جمع دلالی داشت. قسمت مهم این جمع دلالی تقیید مطلق، تخصیص عام بود، برای اینکه اونی که داشت ثمن المیتت سهتون، این بالاخره عام بود، این قاطقاب تخصیص است. یعنی در جایی که شما بخواید مشروط به طهاره را از استفاده بکنی، بله سهت، چیزی که مشروط به طهاره است اب ندارد. حتی تعجب اینه که مرمای ناین رزمان داره با شهامت می فرماد کل میتت و الخمر، خیلی شهامت می خواد، می فرماد اگر شراب در یه جایی منفعت محلله و عقلایی داشت، مشروط به طهارت نبود، مشروط به اکل و شرب نبود، یعنی برای اکل و شرب نبود، برای چیزی، برای یک وسیله صنعتی این الکل سودمند بود، این همونطوری که الکل صنعتی برای بعضی از کارها نافع است، اگر این خمر هم برای بعضی از حرف و صنایع سودمند بود، فهمت اب نداره. سرش همون اصل ثالثی است که در مقام اصلی است که در مقام ثالث تبیین می شود. خب پس در مقام ثانی این چنین نیست که ما لا علاج بمانیم، بگوییم این روایات رو در روی هم است و تعارضشون تباینی است و تساقط است، چون اصل بر تساقط است، مگر حالا دلیل خاص بیاید بفرمایید زن فتغیر، چون اماره اعتبارش رو طریقیت است. یک دو طریق متباین اصل بر توقف است. دو حالا شما مسافری در یک راهی استادی نمیدونید کجا میخواد بری، از دو نفر سوال کردی که خانه زید کجاست، یکی به طرف شرق نشون داد یکی به طرف غرب نشون داد، شما بگید زن فتخیر من مختارم، عقل میگوید دو طریق عند تعارض تنها راهش حیرت و توقفه، باید به سراغ دلیل دیگر رفت. اگر ما قائل به مبنای ناسواب شدیم، گفتیم این امارات روی سببیت حجت است نه روی طریقیت، اونگاه بر عند تعارض تباینی راه تخییره، اما اماره که طریق نه سبب. مگر تعبد خاص بگوید اذن فتخیر، وگرنه قاعده اولی عند تعارض تباینی طریقین حیرت است و توقف. و در نصوص علاجی هم آمده است که احدهما یأمر و الآخر ینهى، یعنی اونا رو در روی همن. نظیر توهمی که اینجا شده است، اینجا یک روایت داره که سمن المیت سهد، یکی در لا بعثه اون سیغل با پسرانش که کارگاه وسیعی داشتن گفتن که ما غلاف درست میکنیم، دسته شمشیر درست میکنیم، کارگاه ما با اینا میگردد، با این لباس هم نماز میکنیم، حضرت فرمود فقط موقع نماز لباس عوض بکن، یعنی لا بعثه. این لا بعثه با سمن المیتتی سهتون رو در روی همان. البته در اون بحث های قبلی به اینجا رسیدیم که اینه تعارض تباییوی ندارن، عام خصوصی مطلقن یا عام خاص مطلقن یا عام خاصن یا مطلق مقیدن که هر من اشاره میشود، ولی منظور است که اگر تعارض دو اماره تباییونی بود چاره جز حیرت به توقف نیست. برای اینکه اصل این بحث های اصولی رو ما از طریق اغلا میگیریم، روش اغلا هنگام تحیر جز توقف چیز دیگر که نیست. یه وقت است که سوال میکند که خانه زید کجاست یا مسجد کجاست، دو نفر هر دو به طرف شرق هدایت میکنند، منتها یکی از این کوچه یکی از اون کوچه، هر دو به یک طرف هدایت میکنند، این پیداست که تعارضی نیست، یه راه حلی داره. اما یه وقت یکی مستقبلن یکی مستدبرن، یکی میگه این سمت یعنی مستقبلن، یکی بگه این سمت یعنی مستدبرن، که این تعارض تباینیست رو در روی هم از که احده همه یعمر و بالآخر و یعنها. اینجا جز حیرت به توقف چیز دیگه نیست. بنای اغلا اند تعارض طریقه حیرت است و توقف. اونگاه نوبت به اصل عملی میرسه. اینجا چون اگر از باب تعارض تباینی بود و حیرت آور بود نوبت به اصل مقام ثالث میرسید، ولی این چنین نیست. برای اینکه اون روایات که دارد سمن میتت سهتون با این روایت کاملا قابل جمع است، یعنی بهره برداری از این پوست مردار در چیزی که مشروط به طهارت نیست جایز، اختصاصی هم به استسباح و امثال ذلک ندارد. هر بهره اغلایی که دلیل خاص بر منعش نیامده باشد جایز است. اکل و شرب و استصحاب در صلات، یعنی اخذه و مصاحبه للمصلی، اینا ممنوعه. اما در غیر این موارد که مشروط به طهارت نیستن چرا ممنوع باشه؟ پس ما در مقام ثالث این چنین نیست که الا ولابد بود بحث‌های حرفه‌ای اصولی رو داشته باشیم. در همون مقام ثالث مسئله حل است و این است که اصل جواز است الا با خرج به دلیل، منتها نام اصل را نمیشه بود، یعنی مقتضای روایات به جواز بهره برداشت الا با خرج به دلیل. چه این که در مسئله میته ما هم به این جمع دلالی رسیدیم، اونجا بدون حیرت گذاشتیم. اما راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردن که همین راه را در بحث میته یه مقدار قبلا طی کردیم، اون این است که نوبت مقام ثالث برسد، بر فرضی که ما در مقام ثانی به دو طایفه از امارهی که رو در روی همان تعارضشون توایونیست راه علاج و حل ندارن برخورد کردیم و نوبت به مقام ثالث یعنی اصل عمل رسید، اصل عملی چی؟ اینجا اصل عملی که از مرحوم شیخ طوسی تا شیخ انصاری رضوان الله علیه اجمعین میگن اصل بر جواز است الا مخرجه به دلیل، سرش همینه. میفرمان به این که ما یه اصولی داریم در مقام عمل که حلیت کل شیء را تفهیم میکند، یک اباحه کل شیء را تفهیم میکند. آیاتی است که از او اصل استفاده. اگر از آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، از آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا از حدیث کل شیء لک حلال ما خواستیم یه مطلب رو استفاده کنیم، لسان این گونه از ادله نقلی اصل است، گرچه ظاهرا آیه است یا ظاهرا حدیث است، اما مضمون او مضمون اصل است نه مضمون اماره. همین رفع امارای علمون این اصل رو که دیگه با اصل ثابت نمی کنن، که اصل رو با اماره ثابت می کنن، چون که اماره رو که دیگه با اماره ثابت نمی کنن، اماره رو با عقل ثابت می کنن. بالاخره تکیگاه اصل اماره است، تکیگاه اصل اون برهان قطعی عقلی است دیگه. این چنین نیست که ما یک دلیل ظنی رو با دلیل ظنی بتوان اثبات بکنیم. و اگر یه چیزی دلیل بود و آیه بود یا روایت بود، معنیش نیست این امار است، که باید ببینیم مضمون او چیست. وگرنه کل شیء لک حلال روایت است، کل شیء طاهر مضمون روایت است یا روایت است، رفع ما لا یعلمون روایت است، اما با اینکه روایت است اصل است. یعنی چی؟ یعنی یک اماره قائم شده است بر حجیت اصل براءت، بر حجیت اصل حلیت، مضمونش اصل است، ضامنش اماره. اما اون جایی که خود اماره قائم است، ضامن و مضمون هر دو اماره است. مستقیما حضرت میفهمند که فلان چیز حلال است، فلان چیز پاک است، که در مورد شک میآید نه در موضوع شک. اونجا که اماره یعنی دلیل نقلی شک را احراز کرد، فرمود در فضای شک، در موضوع شک به چنین چیزی عمل بکن، این مضمون اصل است گرچه ضامن اماره است. فرمود رفع ما لا یعلمون، این ما لا یعلمون موضوع است. فرمود چیزی را که شک داری بعد از فحص به جایی نرسیدی، حلال است بر شما یا مباح است بر شما یا طاهر است برای شما، ولی این مالای علمون رو باید داشته باشی تا آخر، یعنی موضوع رو باید داشته باشی، یعنی مجهول رو باید داشته باشی، یعنی مشکوک باید در دستت باشی تا آخرین لحظه شک رو باید داشته باشی. این میشه اصل، که شک موضوع است. ولی در امار شک موضوع نیست، شک مورد است نه موضوع. این که اماره هاشه بر اصل است، سرش همینه دیگه. خب وقتی مورد شک بود دیگه، در کف دست فقیه شک نیست، اون اماره میاد شک رو بر میداره. ولی وقتی موضوع اصل شد، تا آخرین لحظه در مشت فقیه این شک هست، تا شک داره جا برای رفع مال علمو، چون موضوع او مالای علمون دیگه، این موضوع رو تا آخر حفظ بکنه. خب اگر چنون که ما منتها زامن این مضمون ها اماره است، یعنی آیه است یا روایه است که این اصل رو ثابت میکند، چه آیه ای که میفهمد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چه روایتی که فهمد رو فی امارای علمون، یا کل شیء لک حلال یا کل شیء نظیف حتی تعلو انه قذر، همه اینها مضمونشون جواز جمیع بهره هاست الا ما خرج به دلیل، یعنی عین نجس و کالای متنجس تطهیر ناپذیر که به منزله عین نجس می شود، اینها مضمون این اصل است. یه بیان لطیفی که قبلا هم از فرماشات مرحوم آقای نائینی همسر آقای نائینی گویا نقل شده که شما اگر بخواهید به روایت تحف و امثال تحف استشهاد کنید، بر فرض تمامیت سند دلالت تام نیست. برای اینکه خود روایت تحف را هم که شما بنگرید میبینید لبه این روایات به مصلحت و مفسده متوجه است، فرمود کل شیء فیه فسادون کذا و کذا، پس به همشه معیار نجاست نیست. همین تو فرماشات مرحوم شیخ هم هست که قبلا یه روزی به عرضتون رسید، ای کاش مرحوم شیخ این رو در اول کتاب میگفت نه در آخرای کتاب، یعنی آخرای این فصل اول. در این فصل مرحوم شیخ همین فرماش داره که نجاست به ماهی نجاست عین نجس بودن به ماهی عین نجس بودن ترتیب اثر نداره، عمده منفعت داشتن است. مرحوم ناقی این رو به صورت باز ذکر میکند، مرحوم شیخ دارد، پس برای میشه نجس العین بودن مشکل به بار نمی آورد. معیار مصلحت و مفسده است، منفعت داشتن و منفعت نداشتن است. اگر چیزی کارآمد بود لدن اغلا یک و شارع مقدس رد نکرد دو، چنین بهره جایز است یک، خرید فروش برای به لحاظ این بهره جایز است دو، ای کاش این رو مرحوم شیخ در اول می فرمود. منتها چند روز قبل همین فرمایش مرحوم شیخ اونجا یه مناسبت نقل شده. مرحوم آینانی و خانقل مرحوم شیخ فرمود که روایت تو هفت برفرض مشکل سندی نداشته باشد مشکل دلالی داره، برای این که محور اصلی این تقلبات را حضرت صلاح و فساد می دونه. اون جایی که صلاح هست جایز است، میگه که فساد است جایز نیست، تا برسیم به تدوین اصل انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.